اخلاقی و اجتماعی اون روزگار بوده که حضرت این اندازه با عنایت به اونها میپردازه و کالبد شکافی میکنه. تو بحث نامه ها هم همین مسئله دیده میشه. نامه های حضرت امیر در نهج البلاغه که برخی حاوی سفارش ها و تعالیم هست، بعضی از اونها انتقاد و کنایه زدن به بعضی از اشخاص هست، بعضی ها توبیخ و سرزنش و ملامت، برخی نامه هایی است که جنبه اداری و دستورالعمل داره و بعضی نامه های سیاسی یا فرمان های نظامی هست، میبینیم که حتی در نامه ها هم از 79 نامه‌ای که در نهج البلاغه هست، حدود 25 نامه محتوای اخلاقی داره و از 239 خطبه حدود 86 خطبه بحث موعظه و اخلاقه و در کلمات قصار هم بیشترین بار محتوایی کلمات قصار موعظه و پند و اندرز و مباحث اخلاقیه. با این حساب ما نهج البلاغه رو هم میتونیم کتاب اعتقادی بدونیم، هم کتاب سیاسی بدونیم، هم کتاب مدیریت بدونیم، هم کتاب موعظه و اخلاق و تعلیم و تربیت بدونیم، کتاب عرفانی تلقی بکنیم. به دلیل جامعیت نهج البلاغه و ابعاد مختلفی از مباحث و معارف گوناگون دینی که در نهج البلاغه هست و همین سبب شده که عالمان بزرگ ما در طول تاریخ به شرح و ترجمه و تبیین و توضیح مفاهیم نهج البلاغه بپردازند و این سبب پیدایش و پدید آمدن ده‌ها و صدها ترجمه و شرح به شکل کلی یا موردی از خطبه ها و سخنان حضرت امیر علیه السلام شده که علی القاعده در خلال برنامه های مختلفی که خواهید شنید به گوشه از این کارهای انجام گرفته پیرامون نهج البلاغه هم اشاره خواهد شد. امیدواریم توفیق باشه در ادامه این بحث وارد خود خطبه های نهج البلاغه بشیم، اون هم به شکل گذرا نمایی از معارف و مفاهیم خطبه ها رو بتونیم در خلال چندین برنامه حضور شما شنوندگان عزیز تقدیم کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی 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 جانم علی جان علی یا علی 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 جانم علی جان علی یا علی علی
دوستان، سخنان کارشناس محترم برنامه را شنیدید. پایان بخش برنامه امروز کلامی گوهربار از امام خمینی رحمت الله علیه است. ایشان فرمودند ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات است، از امام معصوم ماست. با این امید که همواره پیرو رهنمودهای این کتاب شریف باشید تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
بوی گل و سنبلن
بوی گل و سنبلن
یا که هوای بهار
یا که هوای بهار
زمزمه بلبل
زمزمه بلبل
یا که نوای هزار
یا که نوای هزار
نغمه روح القدس میرسد از بزم اوس نغمه روح القدس میرسد از بزم اوس یا که نسیم سبا میرسد از کوی یار، میرسد از کوی یار.
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی.
صبح ازل میدمم از افق لم یزل، صبح ازل میدمم از افق لم یزل. شام ابد میرمد از دم شمس النهار. صبح ازل میدمم از افق لم یزل، شام ابد میرمد از دم شمس النهار. روح نفوس و عقول، اصل اصیل و اصول، نفس نفیس رسول،
خسرو به بالا تبار، خسرو به بالا تبار.
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است.
وصف خورشید:
هم خشت خشت نیلی این گنبد کبود، از ابتدا به نام محمد سرشته بود. دریا به نام نامی او در تلاطم است، عالم تحیری است که در نیم آن گمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم عزم تماشا کراست. بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفی است.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
صلوات بر پیامبر اکرم و خاندان ایشون و سلام به شما رهروان این خانواده هدایتگر. به برنامه وصف خورشید خوش اومدید. برای شناخت ویژگی‌های رسول خاتم صلی الله علیه و آله، دقایقی از رادیو معارف همراه شماییم. موضوع این برنامه: پیامبر اکرم پزشک دورگرد.
ای آیت اش، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آینه ی تو شدی دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
تو کیستی که قلم با هزار جلوه نوشته، برای های مقدس حروف ابجدیت را؟ تو کیستی که زبان باز کرده ماهی دریا، به حسن مرتبت و خلق خوش زبان زدیت را؟ تو کیستی که قسم یاد کرده ریگ بیابان، که انعکاس دهد ساحت زبرجدیت را؟ خدا تمامیت قدر را فقط به تو بخشید، خدا تمامیت قدر را فقط به تو بخشید، که آشکار کند خلقت مجردیت را. همراهان گرامی، دعوت میکنم در این بخش از برنامه قسمت اول صحبت‌های حجت الاسلام حسینی باقرآبادی، کارشناس و پژوهشگر تاریخ اسلام رو درباره طبیب دوار بودن پیامبر اکرم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده برنامه وصف خورشید، عزیزانی که نشستن و دوست دارن ویژگی های رسول مکرم اسلام رو بیش از پیش بشنوند و بشناسند و یاد بگیرند. بحث ما در مورد رسول خداست از نهج البلاغه و بر مبنای سخنان نورانی امام علی علیه السلام، و امروز میخوام بریم سراغ خطبه 108 نهج البلاغه. در این خطبه یک تعبیری آمده برای همه پیروان و مسلمانان و شیعیان و چه بسا برای همه مردم عالم مفید است و درس آموز. امام میفرماید رسول مکرم اسلام طبیبون دوارون به طبه، طبیبی است که طب خودش رو به دست گرفته، در تمام نقاط عالم میگردد که این طب خودش رو عملی کند. طبیب یعنی عالمی که به همه جوانب و به همه امور علم و آگاهی دارد، هر چیزی رو خوب درک میکند، راه حل مشکلات رو میداند. مگر نه این است که علم و دانش نبی مکرم اسلام یک علم الهی ولدون نیست و خداوند متعال در وجود این شخصیت بزرگوار علم خودش رو به ودیعه گذاشته؟ پس رسول خدا یک طبیب، یک عالم، یک دانشمندی است که با اذن و اراده الهی به تمام امور آشنایی داره. هر مشکلی را که درک می‌کند و هر بیماری را که می‌شناسد، راه حل برون رفت از معضل و مشکل رو هم می‌داند. نه فقط بیماری‌های جسمی، بدنی و فیزیکی، که تمام بیماری‌های فردی و اجتماعی رو می‌شناسد. بیماری‌های اجتماعی، بیماری‌های اقتصادی، بیماری‌های سیاسی و دیپلماتی، همه اینها در آموزه‌های دین مبین اسلام در سینه نورانی پیامبر و اهل بیت آمده و کسی رو می‌طلبد که به دنبال استخراج این آموزه‌ها باشد. رسول خدا همه اینها رو می‌دانست، ولی این گونه نبود که در یک گوشه‌ای بنشیند تابلو بزند که هر کس نیازی دارد و مشکلی دارد نزد او برود، بلکه او پزشکی دورگرد بود، پزشکی بود که به دنبال بیماران راه می‌افتاد. پیامبر ما مثل پزشکانی نبود که هر کدام برای خود مطبی داشته باشند. او یک پزشک دورگرد بود. او همه جای عالم، همه خانه ها، همه شهرها، همه روستاها و دورافتاده‌ترین نقاط رو مطب و درمانگاه خودش می دانست. خودش می رفت به دنبال بیماران و مریضان. او خودش به راه می افتاد، در هر کوی و برزنی قدم می گذاشت که چه بسا بیماران و مشکلداران رو پیدا کند، دستشون رو بگیرد، دردشون رو درمان کند. طبیب دوار به طبه، یعنی این پیامبر ما اونقدر دلسوز و نگران مردم بود که در کوچه پس کوچه ها راه می افتاد که اگر خدای ناخواسته فردی گرفتار باشد، گرهی در کارش افتاده باشد، در گمراهی گام و قدم برداشته باشد و در حال غرق شدن در منجلاب فسق و فجور و باطلاق گناه باشد، دستش رو بگیرد و نجاتش دهد. اما چگونه؟ قد احکم مراحمه و احما مواسمه، مرهمهایش رو محکم و آماده کرده بود و ابزارهایش رو برای سوزاندن داغ کرده بود. خب هر زخمی نیازمند یک مرهمی خاص هست. هر نوع بیماری نسخه خاصی میطلبد. نمیتوان همه بیماری ها رو با یک نسخه درمان کرد. لذا امیرالمومنین فرمود قد احکم مراحمه، یعنی رسول خدا همه مرهمها و همه نسخه ها رو آماده کرده بود و به محض تشخیص بیماری همان نسخه نهایی رو برای او می پیچید. نسخه او نسخه اولین و آخرین بود که اگر فردی به اون نسخه عمل می کرد نیازمند به مراجعه دیگر نبود. امیرالمومنین فرمود احکم مراحمه، یعنی مرهم او محکمترین و درمانگرترین مرهم بود که برای زخمها و بیماریها استفاده می کرد.
ای صبح صادقان رخ زیبای مصطفی، وی سر به راستان قد رنای مصطفی، وی صبح صادقان رخ زیبای مصطفی، وی سر به راستان قد رنای مصطفی و معراج انبیا و شب قدر اصفیا گیسوی روز پوش قمر سای مصطفی گیسوی روز پوش قمر سای مصطفی
کهل الجواهر فلک و توتیای روح دانی که چیز خاک کف پای مصطفی
کهل الجواهر فلک و توتیای روح دانی که چیز خاک کف پای مصطفی ای صبح صادقان رخ زیبای مصطفی
همچنان با برنامه وصف خورشید در خدمت شماییم. دوستان عزیز، امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در خطبه 108 نهج البلاغه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو طبیبی دورگرد معرفی کردند که به دنبال مشکلات جامعه می رفتن و با داروها و مرهمهاشون به دنبال مریضی بودن که مداواش کنن و اونو از شر بیماری جاهلیت، کوردلی، حقیقت گریزی و غفلت زدگی نجات بده.
از یک نواختی زندگی خسته شده بودم. با خودم گفتم بهتر بیابون مدتی رها کنم و به شهر برم. شاید تغییر و تحول و پیشرفتی تو زندگیم حاصل بشه. یهویی تو ذهنم جرقه زده شد که برو پندی، حکمتی، اندرزی از اون دانشمند فرزانه یاد بگیر. شور و شوقی وصف ناپذیر سراسر وجودم و فرا گرفت و منو به سمت مدینه کشوند. چند ساعتی تو راه بودم و حسابی خسته و کوفته شدم. اما شوق دیدار خستگی رو از یادم برده. به حضورشون رسیدم. جمعیت دور اون بزرگوار حلقه زده بودن و ایشون هم مثل نگین انگشتر بین اونها می درخشید. نوبتم که شد در جوابم لبخندی زد و فقط فرمود خشم مگیر. خجالت کشیدم توضیح بیشتری بخوام. تشکر کردم و برگشتم. به نراهی با خودم می گفتم فقط همین اکاش بیشتر توضیح می داد. حالا مگه خشم و عصبانیت چه نقشی تو زندگی ما داره یا مثلا کنترل اون چه سودی می رسونه؟ نمی دونم والا، شاید معجزه کنه. بعدم از حرفای خودم خندم می گرفت و به راهم ادامه می دادم. خلاصه وقتی به قبیلم رسیدم فهمیدم در نبود من اتفاقی افتاده. چند تا از جوانای نادون به قبیله همجوارمون دستبرد زده بودن و اونا مقابله مثل کردن و همین کار آتیش فتنه رو شعله ور کرد. حالا دو طرف آماده جنگ خون ریزی بودن. منم غیرتم به جوش اومد و لباس جنگ به تن کردم و دست به شمشیر بردم. اما یه دفعه جمله‌ای که تو مدینه شنیده بودم یادم اومد. خشم مگیر. بعد پیش خودم گفتم راستی چرا برای هیچ و پوش به کشت و کشتار بپردازیم؟ چه معنی داره به خاطر یه عده جوون نادون ده ها نفر کشته بشن؟ سری رفتم جلو و با اعلام اینکه قصد جنگ ندارم خودم رو به رئیس قبیله همسایه رسوندم و گفتم حاضرم از اموال شخصی خودم غرامت شما رو بپردازم. چرا برادر کشی کنیم و به جون هم بگفتیم؟ مردای اون قبیله هم با شنیدن حرفام به همدیگه نگاه کردن و جوون مردیشون گل کرد و گفتن حالا که اینطوریه ما هم دست از دعوا برمی‌داریم. قبیله ها از جنگ صرف نظر کردن و من تو راه برگشته به قبیله با خودم می گفتم دیدی دو کلمه ی رسول خدا چطور معجزه کرد؟ واقعا حضرت خوب بلدن درد ماها رو درمون کنن.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
رحمت للعالمین، ای به تقدیر زمین، آسمانی سرنوشت، یا رسول الله،
یا رسول الله.
ای ظهور آخری،
زمین، چشمه نور و یقین، جلوه صبح بهشت، یا رسول الله.
پیامبر عزیزم، اونقدر تو رو نمیشناسم که به خوبی توصیفت کنم، اما مطمئنم مهربانی ها کردی در حق امتت. کتاب معجز آساتو به یادگار گذاشتی، ولی ما فقط برای بدرقه مسافر و سفره آغاز سال نو ازش گرد گرفتیم. قرآنت رو گذاشتی تا بخونیم، تدبر کنیم و راه پیدا کنیم، ولی ما فقط خوندیم و ختم گرفتیم و پیامت رو نفهمیدیم و راه رو گم کردیم. گفتی که خاندان پاکت یعنی ائمه اطهار بهترین راهنمای ما برای عمل به قرآنن، اما حیف که فقط اسمشون رو یاد گرفتیم و به حرفاشون و تفسیرهاشون از قرآن بی توجهی کردیم. پیامبر مهر و رحمت، درسته که الان تو دوره شما نیستیم، ولی چون شما پزشک دوره‌گرد بودی و ما معتقدیم که همچنان ناظر رفتارهای مایی، باز هم توقع داریم که درد ما رو هم درمان کنی. ای برگزیده پیامبران، این همه بیمار جهل و نادانی رو دریاب. برنامه وصف خورشید از رادیو معارف و توصیف درمانگری پیامبر اکرم از زبان پژوهشگر تاریخ اسلام، حجت الاسلام و المسلمین، حسینی باقرآبادی.
داشتیم راجع به برخی از عبارات موجود در خطبه 108 نهج البلاغه صحبت می کردیم. شاید بعضی از عزیزانی که دوست دارن همراه ما نهج البلاغه رو باز کنن و از روی متن ما رو همراهی کنن، این سوال براشون پیش اومده باشد که ما نهج البلاغه رو باز کردیم و حتی خطبه 108 رو هم آوردیم، ولی آنچه که شما دارید بیان میکنید ما در این خطبه نمیبینیم. ما در برنامه های اولیه عرض کردیم مبنای شماره خطبه هایی که در این برنامه ارجاع داده میشه نهج البلاغه است که طبق ترجمه مرحوم استاد دشتی رحمت الله علیه یا طبق نسخه جناب دکتر صبحی ساله دستبندی شده. خب امکان داره که بعضی از نسخه ها اندکی جابجایی رخ داده باشه، لذا اندکی قبل و بعد از این خطبه رو اگر دوستان بنگرن یقینا میتوانن این مطالبی که در این برنامه گفته میشود رو ان شاء الله پیدا کنند. عرض کردیم امیرالمومنین علیه السلام رسول خدا رو به عنوان یک پزشک دوره‌گرد معرفی می‌کند، پزشکی که تمام علوم در سینه او جا دارد و تمام دردها و بیماری‌ها رو می‌شناسد و برای هر نوع بیماری و هر نوع از مشکلات نسخه علاهده‌ای دارد. نسخه او همانطور که قبلا گفتیم نسخه نهایی است که حل مشکل و درمان بیماری است. حضرت در ادامه فرمایشات خودشون به این بیان زیبا می فرمایند یضع ذالک حیث الحاجة الی، پیامبر خدا این مرهم را و این آهن گداخته را هر جا که نیاز بود استفاده می کرد، یعنی همیشه و در همه جا انواع مرهم ها و ابزار ها را آماده داشت که در صورت نیاز ازش استفاده کند. خب حالا کجاها نیازش می شد؟ اینجا امام داره توضیح میده. من قلوب امین، گاهی برخی افراد بودند دلشون کور شده بود، یعنی بصیرت رو از دست داده بودن، بینش حقیقی خودشون رو گم کرده بودن، راه رو گم کرده بودن. و آذان صم، گاهی برخی افراد گوشهای اونها از بس باطل شنیده بود کر شده بود، نه اینکه حقیقتا کر باشند و چیزی نشنوند، بلکه گوش اونها از شنیدن حق کر شده بود. و السنت بکم، افرادی که حق و حقیقت رو می دانستند اما از گفتنش می ترسیدند و واهمه داشتند. همه اینها رو پیامبر خدا با دست مسیحای خودش درمان می کرد، قدرت شنیدن به مردم می داد، قدرت گفتن و بیان کردن به مردم می داد. یعنی همین که مردم می دیدن پیامبر خودش در کنار اونها قرار دارد دلشون محکم می شد. البته خب چه اشکال دارد که ما به ظاهر این خطبه هم اکتفا بکنیم، بگیم حتی افرادی که حقیقتاً هم کر و لال بودن به دست شفا بخش رسول مکرم اسلام شفا پیدا می کردن. نبی مکرم اسلام فرستاده خداست، او می تواند بیمار شفا دهد، چه اشکال دارد؟ متتبعون به دوائهی مواد الغفله و مواطن الحیره، عجیب است. امیرالمومنین می‌فرماید رسول مکرم اسلام حتی با پای خودش می‌رفت در جاهایی که می‌دانست انسان‌های غافل در آنجا قرار دارند، جاهایی که چه بسا فسق و فجور و فحشا در آنجاها بیداد می‌کرد، اما رسول خدا می‌رفت که آنها رو هم نجات دهد و دستشان رو بگیرد، جاهایی که به تعبیر امیرالمومنین لم یستضیعوا بأضواء الحکمه و لم یقدحوا بزناد العلوم الثاقبه، جاهایی که اهل اونجا نه حکمتی دیده بودند و شنیده بودند، نه نوری دیده بودند و نه شعاع علم و دانش در اونجا قرار گرفته بود، افرادی که در اون مکانها قرار داشتند که مانند حیوانات بودند، هیچ درک و شعور و احساسی نداشتند، دلهای اونها مثل سنگ سخت و محکم شده بود. اما پیامبر خدا رو ببینید، میرفت در کنار اونها هم قرار میگرفت، بلکه مرحمهای او بر دل اونها هم اثر کند. یعنی کسی که دغدغه نجات مردم رو دارد، دلش برای مردم میسوزد و میخواهد مردم رو هدایت کند، اصلا نباید فقط در کنار قافله خوبان بنشیند، باید این ریسک رو بپذیرد که حضور او در برخی اماکن چه بسا مورد اتهام واقع شود یا ضربه های از ناحیه اونها به او برسد. ولی چون هدف مقدس بود، هدایت مردم، رهنمون مردم به سمت و سوی خداپرستی و برانگیختن فطرت الهی، رسول مکرم اسلام این ریسک رو میپذیرفت، در اون اماکنم حضور پیدا میکرد، بلکه بتواند حتی احدی از آحاد جامعه رو دستگیری کند، از فسق و فجور نجات دهد، از گمراهی و انحراف بیرون بیاورد و در مسیر مستقیم و صراط الهی قرار دهد. انشاءالله که بتوانیم جزء رهیافتگان در روز قیامت باشیم و جزء کسانی باشیم که هم خودمون رهیافته باشیم، هم دیگران انشاءالله به حق و حقیقت رهنمون کرده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درباره پیامبر حضرت آیت الله مظاهری.
پیغمبر اکرم همراه لشکر جنگی رفتند. این تاریخ را دو جور نقل می کنند و علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هر دو جورش را نقل کرده و من خیال می کنم اصلا دو صحنه بوده. پیغمبر با لشکر جنگ رفتند، یه تاریخ اینه که پیغمبر عقب موندن، حالا کار داشتن عقب بوندن، اتفاقا سیل اومد در دره، لشکر اون طرف دره، پیغمبر این طرف دره تنها. ناگهان دشمن رسید، یکی از اون قلدرهای نترس، خیلی خوشحال شد، گفت کار تمام شد، این همه داد و فریاد برای این شخص، الان میکشمش، کار تمامه. شمشیر کشیده اومد حمله کرد به پیغمبر، بعد اول مسخره کرد تا بعد مسخره بکشد، گفت کیه تو را از دست من نجات بده؟ تا اینو گفت، گفت خدا، یعنی توکل، خدا دیگه دستم در مقابل تو از همه چی کوتاهه، دیگه الان خدا. تا گفت خدا، یه لرزه ای به اندام این افتاد. خدا قبول نداره، اما معلومه یا اللهی که از دل پاک پاشه خیلی کار میکنه، خیلی کار میکنه. خوشا به حال اونایی که با یه یا الله میتونن عالمی را زیر رو کنن. یه لرزه ای به بدن این افتاد، شمشیر رو بلند کرد بزنه روی سر پیغمبر، اتفاقا پاش لغزید، خورد زمین و شمشیرش افتاد اون طرف. پیغمبر اکرم با یه متانت خاصی که این متانت رو پیغمبر همیشه داشتن چون خدا را داشتن، رفتن شمشیر رو برداشتن، اومدن بالا سرش، مثلی که پاش شل شده بود، پای مبارک رو گذاشتن رو سینش، شمشیر رو بلند کردن، گفتن کیست که تو را از دست من نجات